أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله عليهم أجمعين. من الأفان إلى قيام يوم الدين. أي شريف في شأن؟
فوقنا
سدنا في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، فالحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله. ما تو واجی وعلمو آمدیم به توضیح دادیم. البته کلمه الله هم هست در این وسط. کلمه الله در تفسیر الفرقان اگر مراجعه کنید، مرحوم آیت الله و دکتر صادقی در اون صفحه اولش چند بحث صفحه نکاتی را راجع به کلمه الله ایشون بحث میکنه. اولا الله در اصل الاله بوده، وزن فعال، الفعال، و فعال در اینجا به معنی مفعوله، یعنی اله به معنی معلوم، معبود، مفعول میگیم. از ماده الهه، الهه در لغت دو معنا داره و احتمال دادن که الله از هر دو مشتق شده باشه، یعنی هز یا احتمال داره اولین باشه یا دوم. احتمال داره از اله یعلهو به معنی عبد یعبدو، همونطور که میگیم ایاک نعبد میگیم ایاک نعله، نعلهو یعنی ما فقط تو رو عبادت میکنیم. اله یعلهو به معنی عبد یعبدو، آله یعنی عابد، معلوم یعنی معبود، اله یعنی فعال به معنای مفعول یعنی به معنای معبود. ال بر سر الاله در آمده، بعد اون همزش به خاطر کثرت استعمال به اون که قطع بوده افتاده و شده الله تبارک و تعالی. لفظ علم است که جز بر خداوند متعال اطلاق نمی شود، بر هیچ موجودی لفظ الله اطلاق نشده، ولی سایر الفاظ و صفات اطلاق میشه، مثلا رحمان، رحیم، رزاق، رازق. احتمال دوم اینه که الله از ماده اله یعله به معنی تحیر یتحیر است. از احمد بن فارس قزوینی و دیگر لغویان نقل شده که گفتن آقا وجه این که خداوند متعال را الله نامیدن، یک وجهش اینه که الله الاله به معنای تحیر یتحیر هست، اله یعله یعنی تحیر یتحیر، واله یعنی شیدا یعنی عاشق یعنی توجه به او داره، لذا احتمال داره از ماده الهه به معنای تحیر باشه. البته در اشتقاق الله وجوه دیگری گفته شده که در کتاب‌های مفصل تفسیری که هم وارد لغات میشن هم وارد ادبیات میشن، مثلا فرض می‌کنیم یک تفسیری از حنابله در قرن هشتم هست، خیلی وارد این وجوه میشه، 20 جلد تفسیر تمام وجوه رو میاره. یا روحیان اندلسی در البحر المحیط وارد این وجوه میشه، این وجوه را آوردن در تفسیرهای ادبی که به لغت و غیر ذلک میپردازن. کلمه الله را هم اگر دارید المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته که بنیاد پژوهش ها منتشر کرده و الهه اونجا چاپ شده در همین مجلدات دوم و سوم و چهارم خلاصه. خیلی مفصل اقوال لغویین و اقوال مفسرین و بعدم اصل در کلمه و حاصل تفسیر رو ایشون مرحوم آیت الله بایزاده و استاد ابو علی بیان کردن. پس الله دوستان عزیز از این جهت روشن باشه که ما وقتی بگیم و اتقوا الله، علم است، علم برای ذات باری تعالی و الله اشاره به ذات باری تعالی داره، در حالی که هر یک از اسمای خداوند متعال اشاره به صفات خداوند متعال داره، مثلا رحمان، رحیم، رزاق، غفور، ودود، عطوف، اینا همه صفات خداوند متعاله، اسمای خداوند متعال هم هست. میگیم یا رحمان، یا رزاق، یا رحیم، یا مقلب القلوب، تمام اینا را در هزار بار در دعای جوشن کبیر میگیم، ولی اونا همه صفات خداوند بود. اونا لفظ علمی که برای ذات باری تعالی وضع شده باشه نیست، این علم برای ذات باری تعالی است، جامع تمام صفات. لذا فرمودن الله جامع تمام صفات. از قدیم من یادم میاد در اول کتاب ها کلمه الله را مثلا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در مقدمه روز الجنان فی شرح ارشاد الاذهان خیلیشون بسم الله الرحمن الرحیم را تجزیه ترکیب کرده که من همیشه به رفقای میگم این مقدمه روز الجنان را بخوانید تا بفهمید که شهید چه ادبیاتی داشته، چه ادبیاتی. به همین جهت میگه که فقه و فقاهت و اجتهاد به عجم نمیره، چون عجم طبع عربی ندارن، میگه عمق کلمات ائمه علیهم السلام رو نمیفهمن، ظاهرش رو نمیفهمن، مثل سید مرتضی نیستن که درک کنن حقیقت عربی را، مثل مرحوم علامه حلی نیستن، اونا عربن، عرب ها حداقل آقایونی 30 سال از ما جلویم. ما عربی هم که یاد بگیریم به قول استاد امام خمینی می‌فرموده تتبع عربی یاد می‌گیریم، ما تبع عربی یاد نمی‌گیریم، تتبع یاد می‌گیریم، یعنی خودمون رو به زور یک مقداری به عربی می‌چسبونیم. ولی مثل کاشف الغطاها، مثل مرحوم سعد، مثل حتی اونی که قدیم بودن مثل سید مرتضی علم الهدا، سید رضی، چرا اون بلاغت رو وقت اینا می‌فهمن؟ و اتقوا الله و اعلموا. اون روز در ماده علم یک کمی صحبت کردیم، گفتیم فخر رازی تعبیری داره در تفسیر مفاتیح الغیب، میگه الفاظ گوناگونی هستن که اینا تقریبا نمیخوام بگیم مترادفن، ولی معانیشون متقاربه، نزدیک تعبیر شیخ طوسی در تبیان متقارب تعبیر میکنه، مرحوم امین الاسلام تبرسی متقارب تعبیر میکنه، یعنی اینا نزدیک به همه. ترادف معناش اینه یعنی دو لفظ به معنای یک دیگر هم در همه جهت با هم یکی هم. ولی بسیار از بزرگان عرب ها و دانشمندان بزرگ اسلامی معتقدن ما ترادف در لغت عرب نداریم. ما باید در فقه اللغه 3 اگر مراجعه کنید اونجا لحاظ این که درس ها تعطیل بود من و فراغتی داشتم خیلی از مباحث رو تدریس کردم. فقه اللغه 360 جلسه ما فقط پیرامون حالات لفظ صحبت کردیم، حقیقت چیه، مجاز چیه، مشترک لفظی چیه، مشترک معنوی چیه و مترادف چیه. خیلی درس پرباریست اون فقه اللغه، اگر یک زمانی وقت کردید در سایت گوش کنید. یکی از دوستان کاشمری الحمدلله زنگ زد گفت من پیاده کردم، خیلی چون علاقه من در لغت و در لغت مهارت داره کار میکنه. خیلی اونجا ما اقوال اصولیان شیعه، اصولیان اهل سنت، علمای فقه اللغه مثل ابن فارس و دیگران را بردیم و همینطور علمای مغرب زمین مثل سوسیر، مثل علمان، اینه که در فقه اللغه کار کردن. مقصود خیلی مفیده. ببینید بسیاری از بزرگان عرب معتقدن ما در لغت عرب ترادف نداریم، مثلا کلمه ادرکه، کلمه علمه، کلمه درا، فهمه و مثلا فقهه اینا به یک معنا نیستن. مرحوم سامالو می نویسه الفقه فی اللغه الفهم، در سواه اللغه جوهری میگه فهمی که با دقت باشه، با اسباب باشه، با مقدمات باشه، او رو میگن فقه. فقه به معنای فهم، فهمم به معنای فهمه. ففهمناه سلیمان، فقه در ثلاثی مجرد یک مفعولی، فهمه هم یک مفعولی، با تفعیل که میره دو مفعولی میشه و افعال. افهمه و فهمه، افقهه و فقهه دو مفعولی. اما لغت دیگر درایه، در قرآن زیاد استعمال شده. ما لغت درا الان وقتش نیست که براتون توضیح بدم، ولی در اون ابتدای ورود به دانش درایت الحدیث درباره درا یک توضیحات 11 تا مطلب گفتیم، در واقع خیلی جالب استعمالات قرآنی و غیر قرآنی. درا از لغاتی است که به معنای فهم با اسباب ها، کسی که با فهم اسباب و اینا به دست میاره بهش میگن درا، فهمید. ولذا به خداوند متعال ما داری نمیگیم، چون خداوند متعال با اسباب چیزی رو در نمیاره. به خداوند متعال فهیم نمیگیم، فاهم نمیگیم، فقیه نمیگیم، فاقه نمیگیم. چرا؟ چون خداوند متعال که فهم عمیقی بر اساس اسباب نداره. این انسانه که اسباب باید باشن تا به فهم دقیق برسن. به خداوند متعال عالم میگیم، علم اعم از همه اینها. علم یعنی دانستن، حالا با اسباب باشه یا بدون اسباب باشه، اینو میگن در واقع علم، عالم. لذا به خداوند متعال علم اطلاق میشه، علمه. علمه هم در لغت دو معنا داره، یکی دانستن صرفه و یکی هم یقینه، که اگر یقین باشه دو مفعولی میشه. فإن علمتموهن مؤمنات، مؤمنات مفعول دوم میشه. خب ما این لغات تقریبا نزدیک به هم هستن، ادرکه، مدرک، یدرکو، این هم به همون معنای درک کردنه، دست آوردنه. و از جمله این لغات که به این معنا هست در حقیقت دوستان عزیز که در قرآن هم استعمال شده، خب لغات دیگه هم هستن. پس گفتیم لغت فهمه، فقهه، علمه، درا و ادرکه، اینا تقریبا به معنای درک کردن و لمس کردن و یک چیزی را به دست آوردنه. منطقه علمه اعمه، اعمه از این که با اسباب باشه، بدون اسباب باشه. لذا بر خداوند متعال علمه اطلاق میشه. علم الله امس یکون، کان الله عالما. اینجا فرمودن کان مجرده، از معنای فعله، به معنای ماضی تنها نیست. عالما در تمام حالات عالما. و علمو، بدانید، بدانید که چی؟ که ان الله مع المتقین، خداوند با تقوا پیشه کنندگان. و علمو ان الله مع المتقین، خداوند متعال با متقین است. خب ان الله که توضیح دادیم، الله را، مع المتقین هم که باب افتعال توضیح دادیم و کفایت میکنه دیگه. خب این آیه شریفه را ما از نظر لغوی دوستان عزیز تمام کردیم، لغاتش را توضیح دادیم که در باب شهر حرامه، و گفتیم در قرآن آیه وجود نداره که راجع به دیه مغلظه در باب حرام باشه. ما بحث ما چون دیه مغلظه هست وارد این آیات شریفه شدیم، لذا این آیه از شهر الحرام به شهر. حالا اجازه بدید مرحله دوم رو وارد بشیم. مرحله دوم که وارد بشیم، ترکیب آیه شریفه رو بیان میکنیم، ترکیب نحوی. علمای نحو میدونید دیگه، اول قرآن و صحابه که تفسیر کردن، و حتی در دوره امام سجاد اهل بیت علیهم السلام که تفسیر کردن، که جزء تابعین بودن، اینا بیشتر تفسیر قرآن رو به لغت تفسیر میکردن، یا بعضی آیات را به احادیث پیغمبر و احادیث امام سجاد. لغت قرآن را وقتی تفسیر کنید میشه غریب القرآن، اسمش میذارن غریب القرآن. در مقابل حدیث که اگر لغت حدیث را تفسیر کنید میشه غریب الحدیث. در مقابل لغت عمومی که وقتی عموم لغات را بیان میکنن میشن غریب اللغه، غریب اللغه، غریب القرآن، غریب الحدیث. خب اوائلی که تفسیر پدید آمد در دوره صحابه، در دوره تابعین، تفسیر به شرح لغات می پرداخت. لذا نافع ابن الازرق نامه ای داره به عبدالله ابن عباس می نویسه و ازش لغات قرآن رسال میکنه که هفت چاپ از این رساله نافع ابن الازرق به عبدالله ابن عباس آمده که لغات را مجموع میکنه. بعد علمی که به خدمت قرآن در آمد علم نحو بود. علم نحو چون دستورش به وسیله امیرالمؤمنین بود و ابوالاسود دوعلی و فرزندش اینا آمدن علم نحو را گسترش دادن و بعدم دیگه شاگردشون شاگرد پسر ابوالاسود یعنی خلیل ابن احمد فراهیدی خلیل در سال 70 فوت کرده و شاگرد او سیببه یعنی نسل چهارم سیببه حدود 192 خورده قبل از 200 فوت کرده و پدر علم نحو شمارده شده. کتاب معروف او در علم نحو الکتاب که روز الان الکتاب جایگاه ویژه‌ای داره دوستان عزیز. برحال نحو هم به خدمت قرآن درآمد و تفسیر قرآن سبقه ادبی گرفت. لذا قدیمی ترین تفسیرهایی که ما داریم تفسیرهای ادبی است در حقیقت. بعد تفسیر روایی پیدا شد، بعد تفسیر عقلی البته قبلا در دوره صحابه کم و بیش بود، بعد مدون شد. اینا تفسیرهای گوناگونی بود که در قرن پنجم به کمال رسید. الان شما نگاه کنید قبل از قرن چهارم ما معانی القرآن فرا داریم که متوفای 328 معانی القرآن زجاج داریم، اعراب القرآن زجاج باشید، اعراب القرآن زجاج سه جلده، معانی القرآن فرا سه جلده، بعد اعراب القرآن ابن نحاس داریم که باز ابن نحاس پنج جلده از حکمت شریف بود. اینا همه دوستان عزیز تجزیه ترکیب قرآنه. ما تفسیرهای عمیقی که قبل از قرن پنجم بوده جامع تعویلی بوده که ابو مسلم اصفهانی نوشته در دوره متوکل، تفسیر عقلی بوده ولی به دست ما نرسیده. تفاسیری که تا قرن پنجم نوشته شد همه تفسیرهای لغوی و ادبی بوده یعنی ترکیب قرآن. حالا خداوند متعال می‌فرماید الشهر الحرام، شهر مبتدای رساله، شهر مبتدایه و مبتدا باید معرفه باشه. لذا اینجا البر سرش در آمده همون ماهی که مورد نظر ما هست که چی صفت داره الحرام. الحرام فعال صفته، جمعش میاد حرم، حرام حرم، فعال فعال. از شهری که چین صفت داره حرام است. خب این از شهر الحرام مبتدا، بعد خبرش چیه؟ به شهر الحرام یعنی جار مجروره. به شهر الحرام جار مجرور میشه خبرش، ظرف ازش تعبیر میکنیم، ظرف یادتون باشه این بای به شهر هم بای مقابله یه. یعنی شهر حرام در مقابل شهر حرام با بای مقابله یه. البته سیبوی در کتاب گفته ما یک معنا داریم برای با و اون معنای الساخه، ولی ابن هشام در مغنی اگر یادتون باشه 19 معنا ذکر کرده. جنددانی کتاب دیگه قبل از ابن هشام نوشته شده، ابن هشام متوفای 761 جنددانی تعریف ابن ام قاسم مرادی است، محمد ابن قاسم مرادی متوفای 741 چند سال متقدمه در ابن هشامه، ولی ابن هشام در باب اول مغنی خیلی ازش استفاده کرده و این کتاب هم کتاب جالبی است. یک جلد 780 صفحه چاپ شده، مفردات را داره به ترتیب حروف الف با همه را داره مثل باب اول مغنی. ببینید میگن که این باب بای مقابله، بای مقابله یعنی در حقیقت از شهر الحرام به شهر الحرام، العین بالعین والاذن بالاذن، اینو میگیم با. خب میدونید دیگه که ظرف و جار و مجرور مثل همان، ظرف مثل مثلا فرض بکنیم که خلف مثل امام، اینا رو میگیم ظرف، جار و مجرور که با حرف جر باشه. اینا عامل میخوان، متعلق میخوان، عامل میخوان. هم میتونیم به ظرف بگیم، الان به شهر بگیم مثلا متعلق، او عاملش بگیم متعلق. هم میتونیم به این بگیم متعلق، به او بگیم متعلق. به هر دو هم میتونیم بگیم ظرف، به هر دو هم میتونیم بگیم مثلا، البته جار و مجرور بر ظرف کم اطلاق میشه ولی ظرف بر جار و مجرور زیاد اطلاق میشه. بله یک عواملی در جامع المقدمات قدیم بود به نام عوامل ملا محسن، حالا بحثه که آیا ملا محسن فیض کاشانی است یا ملا محسن دیگری است، یاد باشه. ولی مرحوم فیض کاشانی آدم با سلیقه بوده، اصلا یک کتابی داره در فهرست کتاب‌های خودش، هر کتابی می‌نوشته اونجا ویژگی‌هاش رو معرفی کرده. خیلی آدم با سلیقه بوده، مرد بزرگ عمیقی بوده در حقیقت، و بزرگ بوده. و فیض کاشانی اونجا در عوامل ملا محسن اگر نگاه کنید همون صفحه اولش نوشته ان کان عامله عاما محذوفا فمستقر و الا فالعوام. این جمله جالبیه، میگه عامل ظرف و جار و مجرور اگر از افعال عموم و واجب الحذف باشه میشه ظرف مستقر، و الا بهش میگیم ظرف نعم در ایده. چون ظرف چهار حالت داره، چهار مجرور چهار حالت داره. عامل که میخواد عاملش یا فعله، فعل که هست یا اسم، یا از افعال خصوصه مثل ضربه اکله و اینا، یا مثل اینجا الان از شهر الحرام در مقابل شهره، یا از افعال عمومه یعنی مثل کانه و اینا وجده. باز یا بله یا مذکور است یا محذوفه. الان اینجا محذوفه، درست شد؟ درست این یا مذکور است یا محذوف، یا متقدم است یا متأخر. مرحوم آقای مدرس افغانی رحمت الله علیه در المدرس الافضل شرح صمدیه میگه عامل جار و مجرور برای 16 حالت میشه تصور کرد، که بعد یکی از این 4 حالت، 4 تا حالت باید از 16 حالت توش باشه. الان اینجا میگیم آقا از شهر الحرام به شهر الحرام، میگیم عامل به شهر الحرام چیه؟ میگیم یک فعل است. مثلا ما میتونیم وقتی خبر هم فعل بگیریم هم اسم، میگیم فی مثلا مقابلون به شهر الحرام، یا یقابل و اشهر. توجه فرمید؟ مثلا العینو بالعین، مرحوم اردبیلی میگه العینو یفقعو، فعل خاص باید در تقدیر بگیریم، در مورد چشم یفقعو به کار کرد. اما النفسو به نفس میگید النفسو یقاسو، اونجا یقاسو بکار از افعال خصوصه، فعل هم هست، محذوف هم هست، متقدم هم هست. 4 حالت از اون 16 حالت رو هر ظرف و جار و مجروری باید عاملش داشته باشه در حیوان. ما در نحو قرآن مفصل توضیح دادیم را و این حالت ها را آوردیم. انشاءالله نحو قرآن امسال چاپ بشه دیگه، بعد از 18 سال 15 سال این کتاب 30 سال ضایع شده از دست دادیم این کتاب رو، تا الان میتونستیم 20 تا چاپ از این کتاب بیاد رو بازار بشه، درآمدی میتونستیم تحصیل. ولی خب دادیم به دفتر تبلیغات بستان، الحمدلله خیلی این کتاب رو کار کردن، واقعا کتاب جالبی شده. آیا چی؟ نحو قرآن؟ نه نحو قرآن مال بله، مال فقط نحو قرآن انشاءالله منتشر. از شهر الحرام به شهر الحرام، این بابای مقابله عامل بخواد، عاملش محذوفه یا فعله یا اسمه، ولی از افعال خاصه، از افعال خاصه. ما فقط در مثل مثلا فرض میکنیم که شیخ بهایی در صمدیه میگه عامل ظرف و جار و مجرور در چند مورده که واجب الحذفه، یکی در خبره، یکی صفته، یکی حاله، یکی صله. این 4 مورد باید حتما عامل محذوف باشه. الان اینجا عامل محذوفه، از شهر الحرام یقابل به شهر الحرام، شما نمیتونید ذکر کنید در خبر عامل را. ولی حرمات و قصاصون، باز مبتدا و خبر، حرمات مبتدا، قصاصون میشه خبرش. شیر و صلی الله علی محمد، میگین دوباره شروع کنید. صلی الله